شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین و بی‌پایان‌ترین درودها و سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین غربی هستیم. آقای مهندس نورالدین غربی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام بر شما و سلام بر شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که با شما هستیم. جناب غربی، دوباره در مصر شاهد خیزش و حضور مردمی هستیم در پی خواستایی که به دست نیامده و در پی اون هم کودتای ارتش و سرنگونی مرسی در حدود یک سال ریاست جمهوری. میخواستم توضیح بدین که چه رخ داده و چه وقایعی باعث این حرکت مردمی شد؟ امروز در مصر چه میگذرد و به کدامی سمت و سو میرود؟
اون چی که روی داد در مصر رو من یک عقبگرد خطرناک و اثرگذار در مسیر جنبش دموکراسی خواهی مصر به خصوص و تمام منطقه عربی به عموم تلقی میکنم. توضیح خواهم داد که چرا. اونچه که رویداد این بود که دقیقاً روزهای سالگرد، اولین سالگرد به حکومت رسیدن اخوان المسلمین به رهبری محمد مرسی، یعنی همین روزها یک سال فقط ازش گذشت، در این روزها شاهد تظاهراتی بودیم که به دنبال تظاهرات پراکنده‌ای که در بعضی روزها در میدان تحریر یا جای دیگه‌ای برگزار می‌شد، این بار 4 روز با تراکم خیلی زیاد در قاهره و شهرهای مهم دیگر مصر تظاهرات برگزار شد که مخالفین مرسی اون رو هی میلیون ها نفر گفتن. رسانه های غربی گاهی اوقات صدها هزار نفر و چند تاشون هم میلیون ها نفر اسم بردن از اون تظاهرات. همه اینا به نام جنبش تمرد معروف شد که این جنبش تمرد بخشی شاخه جدا شده ای از جریان حزب حکمت احتمالاً ده و یا اسم دیگری الان دقیقاً در یادم نیست. و اینها 4 روز بیشتر طول نکشید که در 2 روز آخر ارتش اولتیماتوم داد که اگر رئیس جمهور تا 48 ساعت آینده با مخالفین مسئله را حل نکنه، ما دخالت خواهیم کرد و نقشه راه رو ارائه خواهیم داد. از خود محتوای این اعلامیه معلوم بود که نفس این نام، نوشتن این نامه و تصمیم 100% غیر دموکراتیک بود. چه کسی این مشروعیت رو به ارتش، نیروهای مسلح کشور میده که نقشه راه تعیین کنه؟ تمام فلسفه دموکراسی در این است که نظام باید انتخاباتی باشه. البته فقط این نیست، ولی از همین جا آغاز میشه. حکومت مردم بر مردم به این شکل که مردم نمایندگانشون رو انتخاب میکنن و از اونها بازخواست میکنن. در نتیجه وقتی در رژیمی قدرت غیر منتخب هست، انتخاب نشده هست، اون مطلقاً حق دخالت در تعیین سرنوشت کشور رو نداره. ولی در این اطلاعیه ارتش اعلام کرد با صراحت که ما میایم و نقشه راه میدیم، که بیگمان نقشه راه رو چند تا جنرال نشستن تاییده کردن، اونها میخوان بدن. جنرال هایی که منصوب شدن به دست فرماندهانشون و به اون سمت مسئولیت هایی دارن که اون مسئولیت ها مطلقاً اداره کشور و نقشه راه دادن به کشور نیست. از این گذشته اولتیماتوم میگه که ما 48 ساعت وقت میدیم که شما و مخالفین کنار بیاید. از همون ابتدا معلوم بود که یعنی اینکه باید مسند رو ترک کنی بری، به خاطر اینکه مخالفین نه در این 4 روز و حتی خیلی جلوترها 6 ماه 7 ماه پیش که هر از چندگاهی تظاهرات میکردن، تمام پیشنهادات دولت رو برای دور هم جمع شدن و مذاکره به صورت فلهی رد کرده بودن، حتی شرط هم نذاشته بودن، در حالی که میشد، نه حالا که ما متوجه اشتباهات زیاد مرسی و دولتش و اخوانی ها شده بودیم، در روزهایی که هنوز خبری نبود، تازه این انتخابات شده بود، در روزها هیچ دلیلی وجود نداشت که دولت جدید رو متهم به چیزی بکنند. اشکالی که پیش اومده بود این بود که در اثر اختلاف و تشتت آرا بین سکولارها و احزاب دیگه، تنها سازمانی که با تاریخ 80 ساله خودش از همه احزاب منضبط‌تر و سازمان یافته‌تر بود که همین اخوان المسلمین باشه، اونها برنده شده بود. ضمناً ناگفته نمونه، شاید خاطره سیاسی ما گاهی اوقات خیلی کوتاه یا عمدن بنگاه‌های سخن پراکنی فکرسازی سعی می‌کنند خاطرات ما رو به فراموشی بکشونن، شاید یادمون رفته که مصری‌ها 6 بار در انتخابات شرکت کردند از زمانی که به قانون اساسی خواستن رأی بدن، شو مجلس قانون اساسی رو تعیین کردن، رفراندوم قانون اساسی، انتخابات مجلس اولیا و مجلس پایین، انتخابات ریاست جمهوری، 6 بار پای صندوق‌های رأی رفتن و در همه این 6 بار اخوان المسلمینی ها رأی بالاتر آوردند و انتخابات 6 گانه طوری بود که تمام ناظران خارجی بدون استثناء درستی این انتخابات رو تأیید کردن و مرسی با 51% آرا برنده شده بود. یعنی همین چیزی که اخیراً در ایران روحانی با این نزدیک همین رقم برنده شد. خب یک دولت برگزیده مردم که از صندوق‌های رأی اومده، بی هیچ تردیدی میبایستی اگر قرار از سر کار برکنار شه، باز هم از طریق صندوق‌های رأی برکنار شد. اگر این دولت بی‌لیاقت بود و یا اصولاً کاردان نبود و یا روش‌های غلطی را انجام می‌داد، ما می‌بایستی صبر بکنیم، به اونها فرصت بدیم که خودشون رو اصلاح کنن یا همکاری بکنیم، اگر هم نکردیم صبر کنیم، در پایان دوره‌شون دیگه به اونها رأی ندیم. برای یادآوری اشاره میکنم به انتخابات سال 2000 در آمریکا که در اون انتخابات بحث برانگیز الگور در برابر جورج بوش کاندیدا بود و رأی‌های بیشتری آورد، به خاطر احتمال تقلبی که در فلوریدا داده شد قرار شد رأی‌ها رو بشمرن که اگر میشمردن حدود 500,000 رأی الگور بیشتر بود، ولی ناگهان دیوان عالی آمریکا که اکثریتش با دست راستی هاست حکم بر توقف شمارش آرا دادن. در نتیجه با توجه به نشمردن اون رأی ها با اختلاف بسیار کمی، جورج بوش رو اینا رئیس جمهور اعلام کردن. خب در این صورت خیلی طبیعی است که الگور باید بلافاصله انگ تقلب می‌زد و هرگز اون رو به رسمیت نمی‌شناخت و مردم هم همینطور. ولی مردم صبر کردند و به جای 4 سال 8 سال صبر کردند که در پایان 8 سال این بره و کسی دیگه ای بیاد امیدشون رو به شخص دیگه ببندن.
جواب غربی ولی این
که میزنم.
آره ولی جواب غربی این خب اگه روی یک روش غلط در جایی متداوله، قرار نیست که مردم دنیا اون غلط رو پی بگیرن. این روش غلط بوده، منتها اگر آمریکایی اعتراض نکرده بنابر سنتش و بنابر اون فرهنگی که داره عمل کرده، ولی واقعا این درست بود که اعتراض نمی‌کرد، اعتراض نکرده؟
والا من اجازه بدید وارد جزئیات بحثیاته، ولی نظر دارم در این باره، ولی چون راجع به مصر حرف میزنیم اجازه بدید محدود کنیم حرفمون رو به مصر. و از شما من بپرسم که آیا اگر مردم مصر از دست این دولتی که از طریق انتخابات روی کار اومده ناراضی باشن، به چه روشی حق دارن اون دولت رو برکنار بکنن؟
یان بیرون اعتراض کنن؟
بله اعتراض. و
یان بیرون اعتراض کنن بیستن و بعد با یک صبر و تحمل و اونتا با مقاومت و استقامت بدون خشونت پایدار تا گرفتن نتیجه بیستن جلو عمل غلط. این حق هر انسانی است که میباید جریانی اگر فریب داده یا واقعیت ها رو نگفته یا خودش میفته توی چرخه‌ای که قصد داره که اهداف خودش پیاده کنه و به مردم هم باز اونا رو نگفته یا بعدن این تصمیم ها رو گرفته، خب این مردم باید اجازه ندن بره دیگه. وقت میشه
من دارم راجع به مکانیزم اجازه ندادن حرف میزنم. این مکانیزم اجازه ندادن اتفاقا بهترینش یه خورده کاملتر از اون چه که شما گفتید جمله‌ای بود که خود اپوزیسیون مخالفین در خیابون‌ها اعلام کرده بودن. اون همین بود که تهدید کرده بودن که اگر تن به این کنار رفتن ندی، ما با مقاومت مدنی وای میستیم و سرنگونت میکنیم.
دقیقاً.
باری که الله باید همین کار میکردم.
منم همین مقاومت مدنی.
دقیقاً این روشی است که پیش پای ملت ها وجود داره و هم میتونستن از این راه برن. شما اشاره کردید به خطاهای دولت مرسی. بعد از دولت مرسی، من وقتی که از همون اوائلی که رئیس جمهور شد، سفرش به تهران رو و بعد سفرهای دیگرش رو، سفرش به اولین سفرش به عربستان و بعد اظهار نظرها در رابطه با مسائل مختلف جهان، وقتی نگاه میکردم همیشه یاد ابوالفضل چبی میافتادم. ابوالفضل چبی بعد از اینکه جمهوری باکو از بعد از فروپاشی شوروی اعلام استقلال که مستقل شد از اتحاد جماهیر شوروی، دومین رئیس جمهور اونجا بود. ایشون هم به اندازه مرسی مقداری خالی و پرشعار و جاه طلب و به متخصص در حرفای بی حساب کتاب زدن و خم شدنهای بی دلیل و مقاومتهای بی دلیل بود که عمر حکومت اون هم به یک سال در نداد و برکنارش کردن.
بله.
ایشون هنوز کاملا به کارها مسلط نشده، به دنبال حرکت‌های جاه طلبی‌های ایدئولوژیک سازمان و حزبش رفت، در حالی که وعده داده بودند اولا در جنبش مردم بر علیه دیکتاتوری مبارک وعده داده بودند که هرگز به دنبال قدرت نباشند، که وعده‌شون رو شکستن و در انتخابات شرکت کردن رفتن، و بعد وعده داده بودند که دولت ما دولت همه مصری‌ها خواهد بود، ولی وقتی که برنده شدن آهسته آهسته تصمیم گرفتن نوعی از یا استانسی از ولایت فقیه رو یا ولایت مطلقه رو در اونجا اعمال کنن.
بله.
این خب یادمون هست که فرمانی داد که من تمام مسئولیت‌های دیوان عالی و تمام دستگاه‌های اجرایی و قضایی کشور رو من شخصا به عهده می‌گیرم.
بله.
که با اعتراض همه بخش بزرگی از مردم روبرو شد و ناگزیر شد که این از این تصمیم عقب نشینی بکنه. و بعد کوتاه نظری های زیاد در رابطه با مسائل اعتقادی، در رابطه با مسئله حقوق زنان، نپرداختن به مسائل مشکلات اقتصادی که در اثر این دو در دوران آخر رژیم مبارک و روزهای مبارزه برای دموکراسی آسیب فراوان دیده بود، همه اینا باعث شد که موج نارضایتی در کشور راه بیفته و هر روز که میگذره بیشتر بشه. بنا به گزارشی که میخوندم، تولید سرانه هر مصری مقدار در این دوران یک سال کمتر شد و میزان بیکاری یه مقدار بیشتر شد، نه زیاد کلن، ولی در این حال کسانی که زیر خط فقر بودن در دوران مبارک 20% جمعیت بودند، در این دوران به 25% رسیدند و به ویژه در بخش جوانان زیر 25 سال میزان بیکاری به 82% رسیده بود، که از همینجا میتونیم حد بزنیم که همین 82% بیکار این سن و سال لشکر بی انتهایی است برای آماده برای فریاد زدن و شبها در میدان تحریر خوابیدن و هر کاری که در این زمینه لازم است انجام دادن.
بله.
خب اینها رو بیش خیلی کم توجه کرده بود، ولی بیشتر به دنبال این که هنوز از گرد راه نرسیده سیادت مصر رو بر جهان عرب حتما مستولی بکنه و از این گذشته با تقدید از روش حکومت ترکیه یه نوعی از حکومت اسلامی رو به عنوان یک حکومت پیشتاز مترقی ولی متدین به نمایش